مثل خورشید که بر نور تو ایمان دارد، مثل خورشید که بر نور تو ایمان دارد، عالم از مهر حسین است اگر جان دارد. نام بسیار شنیدیم در عالم، اما این فقط نام حسین است که باران دارد.
بالانجليزي ويلكم، بالفارسي والاردو خوش آمدی، بالدركي هاش گاندينيس، بالفرنسي بيانفنو، بالصيني نيها،
ساعت 16 به وقت کربلای معلا همراه شما عزیزان هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید، جای تک تک شما سبز در این مسیر عاشقی. آقا سلام به شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
قربون شما، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلامت بشی، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
از کجا تشریف آوردید؟
از مشهد.
از مشهد، به به، حرم نورانی امام رضای جان. اسم شریفتون؟
نور محمد عسکری.
آه، نور محمد عسکری، بسیار عالی. چجوری اومدی تا کربلا؟
تا کربلا با ماشین خودم آمدن، سر مرز، از مرز از نجف بود پیاده تا کربلا آمدن.
پیاده اومدی تا کربلا؟ ماشاءالله. چند سالتونه؟
من 65 سال.
65 سال. چند دومین بار میان کربلا؟
بله،
چند دومین بار میان؟
سومین بار.
سومین باره. وقتی میرسید حرم امام حسین، حرم باب الهوای، چی میگی به آقا؟ چی میخوای؟
مگم من نوکرتم، آمدم خدمت کار تو، آمدم به زیارت تو، آمدم خدمت کنم.
برای چه کسانی دعا کردی اینجا؟
برای تک و فامیلو همه دعا کردم.
فقط برای تک و فامیل خودتون؟
نه کلن دیگه، برای ایران.
برای ایران، ای جانم، ای جانم. خیلی ها گفتن که التماس دعا، خیلی ها گفتن که ما مریض داریم. من تمنا میکنم که هستی تا 40.
بله بله.
دوباره که مشرف شدید به حرم سید و شهدا آقای امام حسین، حرم نورانی باب الهوایج، حتما دعا کنید، هم برای شفای بیماران، هم حاجت همه حاجتمندان.
ان شاء الله با امید خدا.
خیلی بزرگواری. خیلی خیلی خوش اومدید.
قربان شما.
چقدر اینجا ما نوجوان ها و جوونه عزیز. آقا تشریف بیارین جلو، بفرمایید.
سبا که کلاه هم سرش اگه می اومد
بفرمایید.
گپی با هم می‌زدیم.
آقا بفرمایید. سلام.
سلام.
یه جوون باحال، ورزشکار، دوست داشتنی.
آقا کجا و ورزشکاری؟
نه ماشاءالله، ماشاءالله. اسم شریفتون؟
حمید نقیپور.
امین؟
حمید.
حمید. حمید عزیز، چند سالت، از کجا اومدی؟
من از شمال تنیان. سومسرا، روستای تنیان.
به به، سومسرا. چند سالتونه؟
35 سال.
35 سال، ماشاءالله. چجوری اومدی تو کربلا؟ از نجف تو کربلا؟
من حقیقتش دیشب 30 کیلومتر از نجف اومدم تا کربلا. دیگه بعدش
دیگه وقتی برسم به شب زیارتی امام حسین.
بله.
درسته؟
بله.
چجوری دیدی این سفر رو؟ چی خیلی برای جذاب بود تو ذهنت مونده ثبت شده؟
اول از همه مردم خوب ایران، به خصوص کرمانشاه، ایلام، خوب راهنمایی مو کردن، اومدم، مسیرهای خوبی بود. دومم مردم خوب عراق، پذیرایی خوبی به ما کردن. بحبه. دستشون در نکنه، راضی ازشون.
دمشون گرم. مردم عراق هم که واقعا سنگ تمام گذاشتن دیگه برای زائرای امام حسین. و چی خواستی؟ همین جان، چی برات خیلی مهمه اگر بگی آرزوت، حاجتت از آقا بخوای؟
حقیقتش من اول از همه برای پدر مادرم دعا کردم.
بله.
دوم من اونایی که نیومدن انشالله قسمتشون بشه
الهیان
به حرم امام حسین.
انشالله.
حقیقتش من 5-6 سال ازدواج کردم دیگه،
بچه میخوان، بچه دار نشدیم. الهی به حق باب الهوایج، به حق رقیه، به حق علی اصغر، به حق آقا ابوالفضل، خداوند فرزندان سالم و صالح به شما عطا کنه. انشالله 5 تا بچه میشه.
قربونت
برم. خب شما دوست عزیز بیای که من با شما یه دقیقه خیلی کوتاه صحبت کنم. اسم شریفتون؟
سلام عرض ادب. امیر حسینم.
امیر حسین عزیز، تو این سفر 40 چه تصویری رو اگر قرار باشه قاب کنید بزنید روی تاخچه خونتون قاب میکنید؟ خیلی کوتاه.
تصویر فقط نمایش عظمت شیعه است توی این مسیر.
زنده باشید. خیلی متشکرم. هیئت جوانان بصره، هیئت حضرت رقیه سلام الله علیها در حال عبور از جلوی موکب شبکه جوان، هل هل کنان و بر سر و سینه زنان تیه تریر میکنن به سمت بارگاه نورانی سید و شهدا و قمر منیر بنی هاشم. به احترام این هیئت و این دسته سینه زنی ما سکوت میکنیم.
يا لخرس بليشا تفضل وفوت العب خطواتك يا حلو الضيف لا ما ينسئل يا دين يتبع يا أصل صرنا إلى أهل يا حسين مو بس شيعتك سوار كل حضرتك من غير دولة عنتك يا سيد الدوان يا سيد الدوان.
این شبها و این روزها کربلا خیلی دیگه باصفاتر شده. علت چمینه که از به خصوص دیروز تعداد هیئت‌ها بیشمار شده، یعنی جای جای کربلا، خیابون‌هایی که منتهی میشه به بین الحرمین و حرم سید و شهدا و آقا ابوالفضل، مملو از دسته های سینه زنی، هیئت های بزرگ از جای جای عراق و حتی کشورهای مختلف. و این رسم عزاداری، این سینه زنی ها، این عزاداری ها بسیار باشکوهه و ما هم با عشق به دنبال همین هیئت باشکوه عراقی میگیم لبیک یا حسین.
هلا وين عقدت النية للأربعينية وين عقدت النية.
شماره ما در فضای مجازی شماره 0910-88-88-017. میتونید پیام های مکتوب و صوتیتون رو به این شماره برای ما در ایتا، سروش و بله ارسال بکنید. امروز مجلس کردی فرصت نشد پیام ها رو بکنیم توی این بخش، ولی حتما در برنامه‌ای که از ساعت 9 تا حوالی ساعت 11 همراه شنونده ها خواهیم بود، اونجا سعی میکنیم بخش از پیام هاشون رو بخونیم. فرصتمون رو به اتمام. با همه شما خداحافظی میکنیم و از شما مردم عزیز ایران، عزاداران و سوگواران حسینی التماس دعای خیر دارم. آب و نانم اگر از ذکر خدا بند جلیست، نمک سفره من ذکر حسین ابن علی است.
یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین می جوشد. هر کجا باغ گل سرخی هست، آب از این چشمه خون می نوشد. کربلاییست دلم، کربلاییست دلم، کربلاییست دلم.
ويحشم القاسم قتلك قبل وادم ويحشم القاسم خويا على جسم الحسن ذاك الضعن قادم خلوني على الملقى أسمع
تقبل المحرقة بس انت ودع حملي ان ما تحمل الفرقة بجدورة حنية يلا للأربع الله الله بجدورة حنية الله كل خطوة نمشيها
شبکه رادیویی جوان.
لطفاً توجه کنید. این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
سرد شهر برای معلولا اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داد.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، امروز مثلا توانه این کار رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی ها خوشحالن از اینجا که اینجا کار کنن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت رو دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اینجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آخه چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ این سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد. باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت می کنید؟ این بچه درس و کتاب می خواهد چه کار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد، هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر می شود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو می شید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد می دونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی می داد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفات بده، و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزادهی شاید شفا بگیریم.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود، همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن، چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. محمد هدفای بزرگی داشت، با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود، ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از اون جنبش، ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور، خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه، من با توجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. دو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم، که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تبابت کنم.
محمد مسیرشو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد، اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد، طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی، راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده، کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنند و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هر چه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هر چه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی، آخه خدا شفاعت بده. به طور استثنایی بستر برای من خیلی خوب فراهم بوده، ولی برای همه معلولین این بستر آماده نیست متاسفانه. و من امروز کاری که دارم میکنم بیشترین توانم و وقتم رو میذارم برای دیگر معلولین، هم حقوق شهروندیشون رو دفاع کنم هم بستر ساز بشم.
الو، سلام. یه کنی من در خدمت شما هستم که انشاءالله به جمعه میدرسم. قربان شما، خدا حافظ. چند سال شما الان بیکار هست؟
من تقریبا الان خیلی وقته.
چند سال میشه؟
تقریبا یه مدت خط واحد کار کردم.
بلیت فروشی بوده؟
بله، بلیت زمکون بود. از اونجا بیرون انداخته.
من از اونجایی که اطلاع دارم آقای سعادت پور، شما خیلی وقت هستش که فرم اشتغالتون رو پر کردید و جز اولویت های اصلی ما بودید. این شرایط به وجود اومده که شما مشغول به کار بشید.
من با نگاه سرمایه‌داری زندگی نمی‌کنم. اگر با نگاه سرمایه‌داری زندگی کنم، باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستگارم دلار بدیم به خارجی یا بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسیون استفاده کنیم، کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم. یعنی نیومدیم استقبال کنیم از اتوماسیون، استقبال کنیم از ماشین. هر کاری رو که بشه با دست کرد، به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست، از نیروی انسانی استفاده کردیم. گفتیم حالا که ما از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم، اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونا هیچ شانس اشتغال ندارن.
اوایل دهه 70 بود که آقای موسوی و همکاراش اقدام کرد برای تأسیس کانون معلولین توانا، همون جایی که حالا خودش یه اتفاق بزرگه، اتفاقی که میتونه اون نگاه‌های تلخو به جامعه معلولین عوض کنه. اونا میخوان بگن به جای نگاه ترحم‌آمیز و کمک مالی، بیایید و ما رو همینطوری با توانایی‌هامون باور کنید. معلولین واقعاً نمیخوان سربار باشن و نباید برای هیچ پیشرفتی نادیده گرفته بشه.
خاطره هایی داری از ابتدای معلولیت؟
پدر مادر رو درک میکردم تو دوران بچگیام. مثلا اگه یکی به مادرم میگفت دخترت مثلا این نقصو داره، مینشست شدیدن
گریه میکرد.
شدیدن مثلا میخواستی درس بخونی، یکی از اونا میمدن خط بریل رو نگاه میکردن، شروع میکردن به گریه کرده. چون سن منم کم بود، نمیدونستم چجوری باید با این موضوع برخورد کنم. من هنوزم که هنوز سر کلاس میشنم تو دانشگاه خط بریل در میارم استفاده کنم، همه با تعجب نگاه میکنم.
الان چه دانشگاهی میری؟
این بهزیستی علمی کاربردی بهزیستی غزنی.
خیلی موثر بودی.
من این کارا رو مفید نمیدونم، دوست دارم مثلا کسی که
اساسی تر،
همیشه دوست دارم کامل باشه.
الان چه هدف؟ خب بگو. کامل باشی که چی؟ چجوری؟
پیشرفت داشته باشم، همینجور ثابت نمونه.
اندیشه و باور من و دوستان من در کانون، همکاران و تیم من اینه کار فکری در جامعه، مدیریت، استاد دانشگاه بودن، مدیریت در امور تحقیقاتی، کارهای فکری مال معلولینه. باید بستر رو طوری بسازن که اونها این شغلها رو داشته باشن.
تو این چند دقیقه قصه زندگی سید محمد موسوی رو شنیدی، مردی که اتفاق زندگیش توی کودکی افتاد. ایشون حالا رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توان است، کارآفرین برتر کشور در امر اشتغال زایی، کسی که باور داشت یه اتفاق تلخ فقط یه اتفاق تلخ نیست و معنای این جمله رو در عمل نشون داد.
این عکس زیر 2 سالگی بنده هست، قبل از اینکه بنده مبتلا به فلجی اطفال بشم. و اگر موقعیتی بشه بود دسته بشه این عکس رو من ببینم مثلا، ولی امروز حوض کردم.
شاید تو هم تا حالا مثل همه ما فکر کردی که کجا میشه راحتی مطلق رو پیدا کرد، مثلا یه جایی که هیچ دغدغه‌ای نباشه، لازم نباشه به خودت هیچ زحمتی بدی، به چیزی فکر نکنی، هیچ دردی رو حس نکنی و هیچ رنجی برات سخت نباشه. شاید بهترین جواب و صائب تبریزی پیدا کرده. اون معتقده که این لحظه فقط با مرگ امکان پذیره، اونجا که میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
بریم.
رنج چرا ایجاد شده؟
اتفاق بزرگ زندگی تو پیدا کن.
جوان همراه شما.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل